خدمتتون عرض کنم که با توجه به فضا و فرصت که داریم، من دوست دارم که از آقای دکتر آذرنیا باز هم حالا سوالاتی رو بپرسم. زمانمون خیلی محدود هست، تا ساعت 23:46 دقیقه ما فرصت داریم، یعنی کمتر از شاید 10 دقیقهش از این زمانم به ما برسه. آقای دکتر آذرنیا، از زمینه فعالیت شرکتتون برای ما نگفتید، یعنی کمتر گفتید، نه اینکه اصلا. یه خورده راجع به کم و کیفش برای ما بگید، چیکار می‌کنید؟ این شرکت در حال حاضر چه تعدادی؟ فکر کنم گفتید 27 نیرو.
بله.
نیروی فعال داره. بعد جامعه مخاطب و مشتریتون چگونه هستش؟ داخل مرزها دارید کار میکنید یا مشتری خارج از مرز هم دارید؟ نوع ارائه خدماتتون به چه شکلی هستش؟ یه خورده راجع به موارد توضیح بدید.
حتما. عرض کنم خدمت شما که من خیلی در مورد این مسائل صحبت نکردم، بیشتر به خاطر اینکه برسم به مواردی که باید جوان‌ها در واقع بشنون. و در مورد سوالی که فرمودین، ما در حقیقت بازوی اجرایی شرکت‌های صنعتی هستیم. شرکت‌هایی که تولید دارن، فناوری‌هاشون یا سنتی شده یا در حال سنتی شدن هست یا میخوام در حال توسعه هستن. این شرکت‌ها اونقدر درگیر روزمرگی‌های تولید هستند که فرصت نمی‌کنن که بیان در مورد تکنولوژی و اضافه کردن فناوری‌های جدید زمان بذارن، تیم سازی کنن و اینا.
درسته.
که ما با واژه‌ای تحت عنوان تحقیق و توسعه یا آرندی در واقع صنعت می‌شناسیم. مجموعه
این حوزه کاری شما صرفاً همینه. خودتون دیگه تولید و اینها که درش وارد
تولید بدون کارخونه داریم انجام میدیم. اخیراً هم چند تا تولید بله داریم توی حوزه چسب های تکی که در واقع توی ایران تولید نمیشن ورود کردیم. نمیدونم تبلیغ نشه. پروتئین های خاصی که توی کشور ما با اون مدل با اون قیمت تولید نمیشد ورود کردیم. دست گذاشتیم روی اون جاهایی که توی کشور معمولاً خلأ وجود داشته. آها. و به دلیل تکنولوژی های بالا کسی سمتش نرفت.
این ارتباطی که با شرکت داشتید فکر کنم خیلی کمک کرده که انتخاب کنید در چه زمینه هایی میشه. حالا یه موردی بپرسم، صرفاً در حوزه کاری خودتون یعنی مهندسی مواد و حالا این زمینه ها دارید فعالیت میکنید یا این تیم شما یه تیم از نفرات با تخصص متنوع جمع شده؟
من میتونم کتاب معرفی کنم؟
بله بله، چرا.
ببین، من یک کتابی رو مجموعه در واقع خودم توی اون موقعی که توی معاونت علمی در واقع کارهایی رو انجام میدادیم، کتابی رو تحت عنوان همگرایی علوم و فناوری ها مفهومی به نام انبیک چاپ کردیم.
این علوم کتاب و فناوری ها.
این کتاب رو پروفسور روکو از آمریکا نوشته بود. یه کارآفرین خیلی معروفیه، اومده بود بررسی کرده بود که چرا ما سمت بین رشته ای ها رفتیم و الان فرارشته ای هست و موارد مختلف.
درست.
خروجی یه کتاب 600 صفحه تهش این بود که من تو یه جمله بگم.
بفهم.
ما ناگزیر بودیم که بریم سراغ ساختن تیم ها که از رشته های مختلفن. و نمیشه یک پروژه رو خورد کرد گفت که آقای درخشان این بخشش مال شما.
بله.
که شما مثلا عمران سازه این.
درست.
منی که مهندسی مواد دارم، من باید یه خورده از عمران بدونم که بتونم با شما تو اون جلسه کار کنم.
دقیقا.
شما باید مواد بدونی کار کنید و اینجا جای سخت قضیه بود. همین یه الهام بخشی برای ما شد که ما در واقع الان اومدیم توی شرکت ها میخوام مهندسی معکوس کنن یا الهام بگیرن، مشکلات خط تولیدشون رو رفع بکنن، محصولات جدید رو توسعه بدن، براشون تیم سازی میکنیم. تیم ها از کجا میان؟ هم از همین تلنت ها، از همین استعداد ها و نخبه هایی که توی دانشگاه هامون هستن و رفتن توی صنعت و تجربه های صنعتی هم به دست آوردن.
این آدم ها رو از کجا پیدا میکنید؟ چون به هر حال رشته ها متفاوته، شما در یه زمینه فعالیت کردید، اون تجربه 7 ساله کمکتون کرد؟
خیلی خیلی. آه. یعنی الان ما خدا رو شکر یک سری روابطی رو به لحاظ شناختی پیدا کردیم و با توجه به اینکه خودمون هم تو بستر دانشگاه هستیم، خودم به عنوان بسلا هیئت علمی و از طرفی هم خب مجموعهمون توی پارک علم و فناوری شریف که هست دسترسی به بچه‌های صنعتی خیلی داریم، از بچه‌های خوب تهران، دانشگاه تهران، علم و صنعت، امیرکبیر، حتی ما تو شهرهای دیگه هم این کارو کردیم. ما الان مجموعه هایی داریم باهاشون کار میکنیم که توی مثلا تبریز، توی عراق هست، تیم های تحقیق توسعهشون رو تهران براشون دایر کردیم و اینها به صورت ادواری میرن و انتقال تجربه میکنن و دانسته های خودشون رو منتقل میکنن. ما این خلأ رو برای شرکت ها پر کردیم.
درست.
و خروجیش رفع یک مشکل از اون به اصطلاح شرکت یا اضافه کردن یک محصول به اون شرکت ها بود.
نه حتی ایده هم بهشون میدید،
اصلا فقط چالش رو مطرح میکنن، ما از نقطه اول کنارشون هستیم تا این خط از محصول بره تو بازار.
و یه نکته هم من از آقای کریمیان بپرسم، یه فاصله از دوستان بگیریم و بعدش هم جمع‌بندی بحثمون. آقای کریمیان، یه نکته ای رو توی بخش قبلی صحبت کردیم راجع به این که چرا کشورهایی که حالا از اونها به عنوان کشور جهان سوم داریم یاد میکنیم خودشون نمیتونن سازنده یا تولید کننده باشن، اوج خلاقیتشون میشه مهندسی معکوس، خودشون نمیتونن فناوری ها رو اونها سبب بشن. در این باره شما نکته‌ای داشتید، خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که غیر از فناوری دو تا نکته دیگه هست که در کنار فناوری اینو تکمیل میکنه تا به اون موردی که شما گفتیم برسیم، که در واقع مثلث رو تشکیل میدن. سرمایه گذاری یک رأس از اون مثلث و یکم بازار. یعنی در واقع اگر ما می‌خوایم یک فناوری به اون بلوغش برسه و در یک سطح کلان تاثیرگذار باشه، نیازمند یه سرمایه گذاری جدی و با عدد و رقم خیلی بالا هست و این ریسک پذیر باید وجود داشته باشه
و یه بازار فروش
و یه بازاری که ما بتونیم اینو عرضه بکنیم. حالا اگر این دوتا نیان کنار اون فناوری قرار بگیرن، طبیعتا ما به اون نقطه نخواهیم رسید. حالا هر چقدر ما تو این دوتا حوزه قوی تر عمل کنیم، حالا بعضی جا خوب عمل کردیم، بعضی جا واقعا نه، نیاز به کار توسعه بازار هست، نیاز به بحث سرمایه‌گذاری خطرپذیر هست، که حالا بحثش خیلی مفصل اگر فرصتی بود در برنامه راجع به این صحبت
حتما. درود به شما، خیلی متشکرم. میخوام بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، شکست یا سکوی پرتاب، که خانم آذین پیراستنی این بخش آماده کردن، بریم بشنویم.
کمبود نیروی متخصص سازمان‌ها را در وضعیتی قرار داده که تصمیمات منابع انسانی دیگر صرفاً عملیاتی نیستند، بلکه پیامدهای راهبردی بلند مدت دارند.
جذب نیروهای جوان اساساً محدودیت خیلی جدی داریم. سیاستهایی که در چند سال گذشته برای کوچکسازی دولت اعمال شده اون کیفیت لازم رو نداشته. یعنی ما همون مثلا میگم، ما الان اگه شما آمارهایی که سازمان امور استخدامی داره میده رو یه مطالعه بکنید، اگه اشتباه نکنم آمارنامه اداری یا همچین عنوانی داره، یه گزارشی داره اونجا در مورد تعداد شاغلین و تعداد پست ها. تقریبا ما شاغلینمون دو برابر تعداد پست هامونه تو هر اداره، تو هر چیزی که میریم، حالا به استثنای بعضی از بخش ها. این معنیش برای همه دستگاه و برای همه بخش حاکمیتی اینه که ما تورم نیرو داریم با بزرگی، ولی واقعیت اصلا چیزی کاملا متفاوتیه. شما تورم نیرو دارید ولی نیروی فاقد تخصص، اما در بخش نیروی تخصصی کاملا شرایط معکوسه. یعنی شما در یه بخش نگاه میکنید مثلا میبینید که بعضا مثلا با دو برابر اون تعداد نیرویی که شما در ساختار مصوبتون هستید مواجهید، ولی وقتی میخواید که پستای تخصصیتون رو پر کنید ببینید حتی نصف اون چیزی که نیاز دارید رو هم ندارید. ما در بخش معدن که حالا درگیر بودیم تقریبا 40% چارتمون خالی بود، متو اون 60% باقی مونده که پر شده بود با نیروهای تخصصی بخش معدن پر نشده بود. نیروهای اداری بودن که حالا به لحاظ شرایط اداری به یک شکلی روی این سمت‌ها نشسته بودن، یه جایی هم کمک می‌کردن، ولی خب این یه وقتی در سطح عام باشه، یعنی شما یه سازمان رو بخواید با این شرایط اداره کنید حتما با آسیب مواجه میشید.
صحبت‌های آقای رضا محتشمی پور، معاون سابق مدنی وزارت سمت رو با هم شنیدیم. شاید در عصری که کمبود نیروی متخصص خودنمایی می‌کنه، مدیریت استعداد و جانشین پروری به عنوان دو ساز و کار کلیدی نقش تنظیم کننده رابطه میان سرمایه انسانی امروز و قابلیت‌های سازمانی آینده رو ایفا می‌کنند. در واقع مدیریت استعداد رو میتوان پاسخی نظامند به این پرسش دانست که سازمان چگونه میتواند ظرفیت‌های نهفته موجود رو شناسایی و بالفعل کنه. این رویکرد تمرکز خودش رو از جایگزینی سریع نیروی کار به توسعه تدریجی شایستگی‌ها تغییر میده و بر این فرض استواره که مزیت رقابتی پایدار بیش از آن که از بازار کار بیرونی حاصل بشه در درون سازمان شکل میگیره. جانشین پروری در امتداد این منطق مکانیزمی برای مواجهه آگاهانه با عدم قطعیت‌های آینده است. خروج ناگهانی افراد کلیدی، بازنشستگی یا تغییر نقش‌ها اگر بدون آمادگی قبلی رخ بده، میتونه تداوم عملکرد سازمان رو با اختلال مواجه بکنه. برنامه ریزی جانشینی با ایجاد مسیرهای توسعه هدفمند و انتقال تدریجی دانش این ریسک رو از یک بحران بالقوه به یک فرایند قابل مدیریت تبدیل میکنه. در شرایط کمبود نیروی متخصص، پیوند میان مدیریت استعداد و جانشین پروری اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. سازمان‌هایی که این دو رو به صورت جزیره‌ای اجرا می‌کنن، معمولاً در دام واکنش‌های کوتاه‌مدت گرفتار می‌شن. در حالی که رویکرد یک پارچه امکان شکل‌گیری ذخیره‌ای از نیروی انسانی توانمند رو فراهم می‌سازه که آمادگی پاسخگویی به نیازهای آینده رو داره. در نهایت می‌توان گفت که مدیریت استعداد و جانشین پروری در چنین شرایطی نه صرفاً ابزارهای مدیریتی، بلکه چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در نحوه خلق و تداوم ارزش از طریق سرمایه انسانی هستند. چارچوب‌هایی که سازمان را از وابستگی به شرایط ناپایدار بازار کار به سمت ساختن قابلیت‌های درونزا هدایت می‌کنند.
شب آفتابی. خب 4-5 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه و فرصتی هست برای اینکه یه جمع‌بندی هم با دوستان عزیزمون، مهمانان گرامیمون داشته باشیم. آقای کریمیان، ما موضوع و مفهوم فناوری‌های نو رو که داریم مطرح می‌کنیم توی اقتصاد کشورمون، دنبال نمونه‌هایی رو در همین اقتصاد با همه در واقع فراز و فرودهاش که مشاهدهش هستیم می‌گردیم. سهم ما از فناوری‌های نوین توی اقتصادمون چقدره؟ آمار چی میگه؟ یا کلاً اصلاً تا چه اندازه کسب و کارها رفتن به اون سمت؟ اگه قرار باشه ما یه جمع‌بندی داشته باشیم تو بس، فکر می‌کنم بد نیست به این نکته اشاره‌ای بشه.
آمار متاسفانه، حالا من چون کارم یه مقدار پژوهش تو حوزه اقتصاد و بازار هست، خیلی دغدغه اینو دارم که اگر در واقع یک دیتایی رو می‌خوایم منتشر کنیم یا به شرکت‌ها مشاوره بدیم، این دیتای قابل اتکایی باشه.
درست.
ولی خب واقعا اینجا باید لفظ متاسفانه استفاده کنم که آمار دقیقی از این که چه اتفاق واقعی داره میفته. شاید مثلا ما تعداد شرکت‌های دانش بنیانمون رو میدونیم مثلا درسته. چه تعدادی هستن یا چقدر مثلا به اینا تحصیلات داده شده یا چقدر فروش داشتن، اما واقعا میخوام یه ذریب نفوذی از فناوری‌های نوظهور توی صنعتمون بگیم دقیق نمیتونیم بگیم، ولی خب خیلی عددش کمه، یعنی
متاسفانه.
آره، و این جای کار داره. من اگه بخوام مثلا شاید بر اساس شهودی عددی بگم، مثلا میتونم بگم هول و هوش بین 10-20%، اگر خیلی
10-20% خوشبینانه.
آره.
آقای آذرنیا، من فکر کنم حالا با توجه به اینکه خود جناب علی هم یه تجربه چند ساله داشتی با گروه سنی جوان، آدمایی که احتمالاً انگیزه بسیار زیادی دارن، به دنبال این هستن که تلاششون رو به یه جوری به ثمر برسونن و شما هم با اونها در ارتباط بودی، فکر میکنی این گروه چه راهی رو باید طی بکنن؟ اگه قرار باشه توصیه بهشون داشته باشی، ایده‌ای بهشون بدی، با چه نگاهی وارد فضای کارآفرینی بشن، چه صحبتی دارید براشون؟ یه بولش 2 دقیقه هم زمان داریم جمع‌بندی بحثشون.
بسیار عالی. ببینید، این موضوع یک سکه دو طرف است.
خب.
یک طرفش روی صحبتم با نسل جوان پر انرژی نخبه کشوره، یه سمتش صنعتگر عزیزمون هستش که مشکلات زیادی رو هم داره تحمل میکنه توی وضعیت اقتصادی. من برای جوانها بخوام بگم، اول اینکه از چارچوب دانشگاه بیاد بیرون.
خب.
و خودتون رو محصور توی دیوارهای دانشگاه و کلاساتون نکنید. یکی باید بگم که عوض این که رو به دانسته های خودتون اضافه بکنید، به مهارت هاتون اضافه بکنید.
مهارت.
یکی این که آدم های باهوش یک بعدی معمولا کارآفرین های موفقی نمیشن. شما باید همه جنبه ها خودتون یه رشدی بدید، بدونید چجوری مذاکره کنم، چجوری جمع‌آوری دیتا از بازار کنم، چجوری تکنولوژی توسعه بدم، چجوری تیم سازی کنم. یعنی اون مهارت
چه راهی بهشون پیشنهاد میکنی، چی کار کنن که اینا رو تقویت کنن؟
عرض میکنم آستانه تحمل ابهام رو که جناب کریمیان گفتن خیلی مهمه، باید بالا ببرن. کتابای کسب و کاری بخونن.
آه.
ما خیلی کتاب مهندسی میخونیم، کتاب کسب و کاری هر روز. یعنی من به بچهای خودم میگم که یک دستتون بشر، یک دستتون کتاب و کسب و کار، و
بین آزمایشگاه و کتاب خوندن
دقیقاً این اتفاق بیفته. برید تو دل شرکت ها، برید تو دل شرکت ها، خاک خوری کنید، یاد بگیرید، از شکستم نترسید. من به پشت صحنه، حالا شما تشریف داشتید، عرض کردم که امروز یه غذایی را از یک رستوران سفارش دادم. درست. روش یه برگه چسبونده بود، خیلی خوشم اومد. میگه برنده همون بازنده ایه که شما شکست ها ایشون رو ندیدید. خیلی بشن. عجیبه. و یکی اینکه از حیات امنتون بیاد بیرون. ولی به صنعتگر هم میخوام بگم از ظرفیت این نخبه ها استفاده کنید. بس. از تغییر هم نترسید.
خیلی متشکرم آقای آذرنیا، خیلی ممنونم آقای کریمیان، خیلی متشکرم مخاطبان عزیزی که برنامه امشب رو شنیدن. بهترین ها رو براتون آرزو مندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو
باشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
تراستی ها، دشمنی ها و دوستی ها به خاطر یک مشت دلار. آه این کوه دماوند است. دماوند خیلی بلند است. در یک دست نوشته باستانی که چندی قبل از خرابه های چوغازنبیل بیرون کشیده شد چنین میخوانیم: آخاش نوخی من اپه، راشه تیکارت، تیکاردو من اپه، تیشیل نوخی نوخی شیتیله. این متن که به زبان ایلامی میلانی نوشته شده از آن می‌دارد که آرش تیر انداخت، جان باخت، شیتیل به نوخی نوخی رسید. پروفسور سپرده، زبانشناس، اقتصاددان، بودجریز، جوجه خار، طراح دیفرانسیل و گردآورنده استعداد، تگه تماسی تلفنی در حالی که نمی‌خواست نامش فاش شود گفت:
ما گرفتاریم، ما بدهکاریم، ما با پول غریبه هستیم.
آه تراستی ها، دشمنی ها و دوستی ها به خاطر یک مشت دلار. این برنامه به طور زیرزمینی و ناشناس ساخته شده. شما هم به منظور دفاع از حقوق معنوی اثر ناشناس و زیرزمینی بشنوید. برای پیدا کردن یک تراستی چند نکته مهم را فراموش نکنید. یک تراستی به طور رسمی وجود ندارد. یک تراستی کلن بی وجود است. یک تراستی بدون پدر درمان هم نمی شود. یک تراستی هرگز درمان هم نمی شود. علم ژنتیک ثابت کرده یک تراستی عاشق و کشته مرده داروین است. و در آخر هرگز یک تراستی را از ابتدا بررسی نکنید، چون در انتها گیر می کنید. پروفسور سپرده طی 3 دهه مطالعه روی تراستی ها در کتاب تراستی ها روزها کجا هستند نتیجه می گیرد:
تراستی ها محصول یک کنش و واکنش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری، اداری هستند که در شرایط سخت با جهش ژنتیک از شاگردچوفری به دبیرخانه اداری جهیده و با استفاده از کنج دیوار و سقف در گوشه کنار منتظر فرصت میمانند.
آه مستند تراستی ها، دشمنی ها و دوستی ها به خاطر یک مشت دلار تا این لحظه توانسته نقشه راه یک تراستی را ترسیم کند. در این نقشه میبینیم یک تراستی با جهش ژنتیکی دنیا میآید. کنوار به مدیرعامل بانک، به رئیس اتاق و به مدیرعامل شرکت چسبیده و مدارج ترقی را شترق شترق میپیماید. دل بردن از دختر شریک بابا، دختر رفیق بابا، دختر آشنای بابا، دختر همکلاسی بابا وقتی در فرنگ درس میخوندن محکمترین قدم در مسیر تراستیگری است.
تراستی ها مال امروز نیستن، اما آرش که به زبان ایلامی معرفی کردم خاطر دختر همسایه‌شونو میخواسته. ننشو میفرسته خواستگاری، ننه میره و برمیگرده. آرش میپرسه چی شد مادر؟ مادرش میگه بیا بریم دختر خالتو برات بگیرم ننه، البته قبلش غربالگری کنی.
آرش چی شد؟
مردهای آرش میشن تیر از چله کمو رها میکنن، باعث وسعت قلمرو، وسعت آبادانی و اینا میشن.
آه و یا؟
یا اینکه تراستی میشن.
یک تراستی در انتهای این مستند به من گفت:
ببینم ما تراستی ها فقط با فامیل عروسی میکنیم، یعنی داییم زنداییم رو گرفته، عموم زنموم رو، داداشم زنداداشم رو گرفته، از همه مهمتر بابام با مامانم ازدواج کرده. با تراستی ها چرا خامون جور تو، جور سپرده و جور بقیه رو میکشیم، نه به خاطر مشت دلار، به خاطر دلمون که می سوزه، اصلا سوخته. آره
رادیو اقتصاد
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
قیمت هر جفت لاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار،
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ. مرحله دوم کالابرگ 1,000,000 تومانی از دیروز برای دهک‌های 4 تا 7 فعال شد. خانوارهای دهک 8 تا 10 نیز از 25 بهمن امکان خرید با کالابرگ مرحله دوم را دارند. ایمان زنگنه، سخنگوی طرح کالابرگ:
استقبال خوبی شده، 99% استفاده کردن از اعتباری که برای اونها در منظور گرفته شده در مرحله قبلی. این مرحله این امکان وجود داره که اصلا 2 روش رو انتخاب بکنن، یعنی افرادی که طبق شیوه پیشین روش اول رو انتخاب کردن، یعنی مبلغ 1,000,000 تومانی که برای سرپرستان خانمان منظور شده، این امکان وجود داره که خرید انجام بدن. ولی خب روش دوم کالابرگ هم هست که 9 قلم کالا هست، از اون 11 قلم گوشت قرمز و حبوبات در این سبد منظور نشده. نکتهش اینه که دولت متعهد شده که قیمت این سبد کالای 9 گانه رو در هر فصل ثابت به دست متقاضیان برسونه. مشمول افزایش قیمت نخواهند شد با پرداخت مبلغ 300 تا 350 هزار تومان، یعنی به عنوان حالا پرداختی متقاضی میتونن این سبد رو در طول فصل بدون تغییر قیمت دریافت بکنن.
با این روش 1 روزه کارت سوخت بگیرید. طرح ملی صدور آنی کارت هوشمند سوخت به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سوخت‌رسانی کشور با هدف تسریع فرایند صدور کارت، افزایش رضایت عمومی و کاهش هزینه‌های اجرایی به مرحله بهره‌برداری و اجرا رسید. طرحی که مسیر دریافت کارت سوخت را از فرایندی زمانبر و پرهزینه به خدمتی سریع، هوشمند و کاملاً بومی تبدیل کرده. کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت:
هموطنان میتونن از طریق ثبت‌نام اینترنتی برای کارت هوشمند سوخت خودشون انتخاب بکنن که کارت رو به صورت حضوری در کدام استان و کدام شهرستان دریافت بکنن. از طریق اون سامانه‌ای که انتخاب میکنن کارت رو دریافت بکنن، به شهرستان مربوطه ناحیه عملیاتی شرکت ملی پخش مراجعه میکنن، همکاران حضور دارن اونجا، اطلاعاتش رو از سامانه دریافت میکنن، در کمتر از 2 دقیقه به واسطه اون اطلاعاتی که در سامانه خودشون ثبت نام کردن و تایید شده توسط پلیس راور، حتما اطلاعاتی که تقاضا میدن و کارت المثنا رو میخوان صادر بکنن، پلیس راهور فراجا به صورت آنلاین استعلام ازشون انجام میشه، اطلاعاتش اوکی و نهایی بود، کارت هوشمند سوخت رو به صورت حضوری در کمتر از 2 دقیقه میتونن دریافت.
اگر به دنبال قیمت اقلام هستید، اگر میخواهید برای هزینه های زندگی برنامه ریزی کنید،
این برنامه برای شماست.
آخرین خبرهای بازار را از اینجا پیگیری کنید. رادیو بازار، شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:30
از رادیو اقتصاد.
زمستان امسال بدون خاموشی سپری شد. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو گفت صنعت برق آنچنان توانمند شده که با وجود افزایش 2-4 برابری جمعیت، ظرفیت نیروگاهی خود را از 12 تا 14 برابر افزایش شده. با شروع کار من به عنوان وزیر، صنعت آب و برق با بحران مواجه بود، اما با تلاش‌های صورت گرفته زمستان امسال بدون خاموشی سپری شد.
اگر به دنبال قیمت اقلام هستید، اگر می خواهید برای هزینه های زندگی برنامه ریزی کنید،
این برنامه برای شماست.
آخرین خبرهای بازار را از اینجا پیگیری کنید. رادیو بازار، شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:30
از رادیو اقتصاد.